سلام. هرچند که تو شرایط کنونی زندگی ما تو ایران واقعا دل و دماغ زیادی برای درست کردن اپیزود جدید پادکست شاید وجود نداشته باشه، ولی شما شنونده پادکست انسان در جستجوی معنا هستید. من حمیدرضا فرگعقوبی مطابق همیشه براتون روایت میکنم. این 14th قسمت پادکسته. قدیمی وقتی از تجربه های خودشون صحبت میکنن یا مینویسن، نظرشون اینه که آنچه که بیش از همه چیز موجب آزار و تضعیف روحی زندانی میشه اینه که نمیدونه مدت زندانش قراره چقدر به درازا بکشه. زندانی تاریخ آزادیشو نمیدونست. زمان ما که حتی حرف زدن در این مورد هم بیمعنی بود. در واقع مدت زندان نامعلوم و نامحدود بود. یه روانشناس پژوهشگر برجسته معتقده که زندگی در اردوگاه کار اجباری یه زندگی موقته و بهتر ما این عبارت رو به این شکل کامل کنیم که اون رو زندگی موقت نامحدود بنامیم. تازه واردا هیچی از شرایط زندگی تو اردوگاه نمیدونستن. کسایی که از سایر اردوگاه‌ها برگشته بودن مجبور به سکوت بودن و از بعضی اردوگاه‌ها هم هیچ کس اصلا بر نگشته بود. تو ذهن زندانی در ابتدای ورود به اردوگاه باژگونی هایی پدید می اومد. با تموم شدن ابهام و تردید، نداشتن اطمینان درباره پایان دوره زندان، خودش ابهام دیگه‌ای برای سرانجام کار زندانی توی دلش سر بر می داشت. چون امکان نداشت که زندونی بدونه که اصلا این شکل از زندگی قراره کی پایان داشته باشه و اصلا پایانی خواهد داشت یا نه. واژه لاتین فینیس دو تا معنی داره: پایان یا هدف، و هدفی برای رسیدن. مردی که نمیتونست زندگی موقت خودش رو پیش بینی کنه، نمیتونست هدف نهایی رو نشونه بگیره. دیگه نمیتونست برخلاف زندگی طبیعی بقیه برای آینده زندگی کنه. و به همین دلیل بود که ساخت کلی زندگی درونیش واژگون میشد. و ما با این نشونه های سقوط و افت در سایر مرحله های زندگی هم روبرو بودیم. مثلا کارگر بیکار در وضع مشابهی قرار داره، چون زندگیش موقتیه و به عبارتی نمیتونه که برای آینده زندگی کنه یا هدفی داشته باشه. پژوهش‌هایی که در مورد معدنچی‌های بیکار انجام شده نشون میده که اونا از نوعی مرحله دگرگون شده ویژه به نام مرحله درونی که برخواسته از وضع نابسامان دوران بیکاریشون رنج میبرن. زندونی هم از این تجربه مرحله‌ای عجیب رنج میبرن. توی اردوگاه زندانی یه واحد زمانی مثلا یه روز رو ساعت به ساعت با شکنجه سپری میکرد و خستگی پایان ناپذیر به نظر میرسید. واحد زمانی طولانی تر مثلا یه هفته به سرعت میگذشت. من معتقد بودم که توی اردوگاه یه روز درازتر از یه هفته به نظر میرسید و رفقام هم با من هم عقیده بودن. اتفاقا اون چرا که ما در مورد گذشته زمان تجربه میکردیم شگفت‌انگیز بود. و در اینجا انسان به یاد کوه سهرامیز نوشته توماس مان میفته که دارای پاره ای از نکات برجسته روانشناسیه. مان پیشرفت معنوی کساییو که تو موقعیت روانشناسی مشابهی بودن مطالعه کرد. مثلا بیمارای مسئول رو توی یه آسایشگاه مورد مطالعه قرار داد که نمیدونستن چه زمانی از اونجا قرار مرخص بشن. اونا هم زندگی مشابهی رو بدون هدف و بدون آینده تجربه میکردن. یکی از زندانیایی که در ابتدای ورودش همراه با ستونی از زندانیای جدی از ایستگاه ترن به اردوگاه میرفت، بعدها برام نقل کرد که تو اون لحظه احساس میکرد در تشییع جنازه خودش شرکت داشته. تو تشییع جنازه خودش، چون زندگیش رو کاملا دیگه بدون آینده میدیده و زندگی رو اونچنان پایان یافته لمس میکرده که گویی مرده. البته این احساس مرگ با عوامل دیگه هم تشدید میشد. از نظر زمانی به علت نامحدود بودن دوره زندانش که به شدت هم احساس می شد، و از نظر مکانی اون محدوده تنگ زندان آزارش می داد. هر آنچه که در پس سیمهای خاردار بود به نظرش متروک و دور از دسترس و به عبارتی غیر واقعی جلوه می کرد. چنانکه مردم و رویدادهای خارج از اردوگاه و همه زندگی طبیعی براش جنبه شبهی پیدا میکرد. زندگی خارج رو تا اونجا که میتونست به چشم ببینه چنون به نظرش میرسید که گویی مرده. مرده و از یه دنیای دیگه بهشون نگاه میکنه. و حالا کسی که هدفی در آینده نمیدید ناچار تسلیم واپس نگری میشد و اندیشه های گذشته رو نشخوار میکرد و همین باعث سقوطش میشد. قبلا در زمینه تمایل به واپس نگری که سبب میشد زندانی حال رو بهتر تحمل کنه سخن گفتیم ما هم. این مکانیزم شخص رو قادر میکنه که خوف و وحشت حال رو غیر واقعی تر احساس کنه، اما توهی کردن حال از واقعیتش خودش خطرناک بود، چون در این صورت فرصتایی رو که پیش می اومد، فرصتایی که واقعا وجود داشت و امکان داشت که واقعا به زندگی اردوگاهی معنای مثبتی ببخشه رو نادیده می گرفتیم و به آسونی از کنار اون فرصتا رد می شدیم. با توجه به زندگی موقتمون توی اردوگاه که خودش یه زندگی غیر واقعی بود و عامل مهمی به شمار می رفت و می تونست موجب بشه که زندانی تعادل خودش رو از دست بده، به عبارتی همه چیز بی‌معنی می شد. این زندانی ها فراموش می کردن که چنان شرایط دشوار استثنایی اغلب فرصتی به انسان می ده تا از نظر روحانی فراسوی خودش گام برداره. اونا به جای اینکه دشواری‌های اردوگاه رو سنگ محکی بدونن از نیروی درونی خودشون، زندگی رو جدی تلقی نمی‌کردن و اونو به عنوان چیزی که نتیجه‌ای در بر نداشت تحقیر می‌کردن و اینو ترویج می‌دادن. چه ترویج می‌دادن که چشماشون رو ببندن و در گذشته زندگی کنن. البته زندگی برای چنین اشخاصی بی‌معنا هم می‌شد. طبیعیه که فقط تعداد کمی به اوج والای روحانیت دست پیدا می کردن، اما به شمار کمی هم این فرصت دست می داد که حتی با وجود شکست های آشکار دنیایشون و مرگ به عظمت انسانی برسند. و این کمالی بود که اونا هرگز نمی تونستن در شرایط عادی بهش دست پیدا کنن. در مورد باقی ما هم که افراد معمولی و بی علاقه بودیم، سخن بیسمارک صادق بود. زندگی مثل رفتن پیش دندون پزشکه، چون آدم همیشه منتظر دردناکترین لحظه است، در حالی که در واقع اون لحظه رو پشت سر گذاشته. از اینا که بگذریم میتونم بگم که بیشتر مردا توی اردوگاه کار اجباری معتقد بودن که فرصتهای واقعی زندگی رو دیگه از دست دادن، ولی با این حال در واقعیت از این فرصتها و مبارزات هنوز هم وجود داشت. انسان میتونست توی این تجارب پیروز بشه و زندگی رو به پیروزی درونی سوق بده، یا برعکس دست از مبارزه بکشه، از مبارزه بگذره و مثل اکثر زندانی های دیگه زندگی نباتی رو انتخاب کنه. تکرار و تأکید میکنم به پیدا کردن شباهت هایی بین شرایط زندگی اردوگاهی و زندگی در ایران. البته نه برای افسوس خوردن، برای روی مثبت این منظر. برگردیم به متن. هر گونه تلاش برای مبارزه با تأثیر روان بیماریزای محیط زندان بر زندانی، چه به وسیله روان درمانگری و یا بقیه روش‌های بهداشت روان، باید بر این اصل استوار باشه که نیروهای درونی زندانی رو با نشون دادن هدف‌های آینده برانگیزونه و یه روزنه امیدی بهش نشون بده. بعضی از زندانی‌ها به طور غریزی خودشون سعی می‌کردن به یه هدفی چنگ بزنن، چون یکی از ویژگی‌های بشر اینه که فقط می‌تونه با امید به آینده زندگی کنه. گرچه زندانی گاهی برای امید بستن به چیزی باید به خودش فشار بیاره، ولی این فشار خودش در دشوارترین لحظات زندگیش موجب رهایی این آدم میشه. یکی از تجربه های شخصی خودم رو میخوام براتون بازگو کنم. منظورم ویکتور فرانکل. در حالی که از شدت درد به خودم میپیچیدم و در اثر پوشیدن کفش پاره پاهام زخم شده بود، چند کیلومتری رو با ستون گوشتی از زندانیا از اردوگاه به سمت محل کار لنگان لنگان رفتم. سرما سخت بود و باد تلخ به صورتم میخورد. پیوسته به مشکلات کوچیک بی پایان زندگی سراسر مشقتبار خودم فکر میکردم، به اینکه غذا امشب چی میدن، اگه به عنوان یه جیره اضافی تیکه سوسیس بدن اونو با تیکه نونی عوض بکنم یا نه، یا آخرین سیگارمو که دو هفته پیش با بن به دست آوردم با یه کاسه سوپ مبادله بکنم یا نکنم، چطوری میتونم یه تیکه سیم پیدا کنم و به جای بنده کفش ازش استفاده کنم، آیا ممکنه بتونم به موقع به گروه کار همیشگی خودم بپیوندم، یا مجبور میشم که به یه گروه دیگه ملحق بشم که یه سرکارگر بیرحم داره، چی کار کنم که با کاپو رابطه خوبی برقرار کنم، کاپویی که میتونه کمکم کنه به جای اینکه پیاده روی‌های وحشتناک و دراز روزانه داشته باشم یه کاری توی اردوگاه به دست بیارم. از اینکه ناچار بودم هر روز و هر ساعت به این مسائل ناچیز مزخرف فکر کنم جونم به لبم رسیده بود و سعی میکردم که همه افکارم رو به یه موضوع دیگه ای مشغول کنم. یهو به خودم اومدم و خودم رو روی سکوی اتاق گرم و روشن سخنرانی دیدم. مقابلم عده‌ای سراپا گوش رو صندلی‌های نرمشون فرو رفته بودن و به سخنانم گوش می‌دادن. موضوع سخنرانیم روانشناسی اردوگاه کار اجباری بود. همه اون چه زیر فشارم قرار داده بود حالا به صورت عینی در اومد که تو اون لحظه کم کم جنبه علمی برام پیدا می‌کرد. من با این شیوه تونستم به گونه‌ای در اوضاع محیطم و بر رنج‌های اون لحظه مسلط بشم و اونا رو چنان می دیدم که گویی به گذشته تعلق دارن. ناگهان مشکلاتم انگیزه یه مطالعه روانی علمی شد. اسپینوزا تو کتاب اخلاق خودش میگه که به محض اینکه ما تصویر روشن و دقیقی از عواطف خودمون رسم می کنیم، عواطف در حال رنج از رنج کشیدن باز می ایستن. دوباره میگم، ما به محض اینکه یه تصویر روشن و دقیق از عواطف خودمون رسم بکنیم، همه عواطف در حال رنجمون از رنج کشیدن باز می‌ایستن. زندانی که امید به آینده خودش رو از دست داده بود محکوم به فنا بود و با از دست دادن ایمان به آینده دستاویز معنویش رو هم به یک بار از دست می‌داد. اون خودش رو محکوم به فروپاشیدن و پوسیدگی جسمی و روانی میدید. معمولا این فروپاشی به شکل یه بحران و کاملا ناگهانی اتفاق میافتاد و زندانیای با تجربه اردوگاه با نشونه های اون دیگه آشنا شده بودن. ما همه از این لحظه شوم بیشتر برای دوستامون وحشت داشتیم تا خودمون. معمولا هم جریان اینجوری شروع میشد که زندانی یه روز صبح از خواب بلند میشد و لباس پوشیدن و شستشو و رفتن به زمین رژه رو دیگه دلش نمیخواست انجام بده و خودداری میکرد. التماس و فشار و تهدیدم مثل آب در هاون کوبیدن بود. زندانی از دست رفته در جای خودش دراز میکشید و حرکتی هم نمیکرد. اگه این بحران همراه یه بیماری پدید میومد، زندانی از رفتن به بخش بهداری یا از دریافت هر کمکی خودداری میکرد. در واقع اگه بخوایم جور دیگه ای بگیم، باید بگیم که از همه چیز دست میکشید. در بستر خودش، متاسفم که اینو میگم، در مدفوع و ادرار خودش میلولید و دیگه هیچ چیزی آزارش نمیداد. من خودم یه بار شاهد ارتباط نزدیک قطع امید از آینده و این تسلیم محض خطرناک بودم. یه بنده خدایی که سرپرست ارشد من بود که آهنگساز و نویسنده اشعار اپرا بود و شخص برجسته‌ای بود، یه روز به طور محرمانه به من گفت که دکتر، من میخوام یه چیزی بهت بگم، یه خواب عجیبی دیدم. تو خواب یه ندایی به گوشم رسید که میتونم یه آرزویی تو دلم بکنم و بگم که چی میخوام بدونم و به همه پرسش‌های من پاسخ داده میشه. بعد فکر میکنی که چی پرسیدم دکتر؟ پرسیدم جنگ برای من چه وقتی پایان پیدا میکنه. منظورمو که میفهمی دکتر، برای من آرزو داشتم بدونم چه وقت ما و اردوگاه ما آزاد میشه و رنجای ما کی به خط پایان لعنتیش میرسه. پرسیدم چه زمانی این خوابو دیدی؟ و جواب داد در فوریه 1945. حالا چه تاریخیه؟ آغاز ماه مارس. بعد ازش پرسیدم که خب حالا صدا چه پاسخی بهت گفت؟ و یواشکی در گوشم گفت 30 ماه مارس. موقعی که داستانو برام تعریف کرد سرشار از امید بود و معتقد بود که خوابش تعبیر میشه، اما هرچی به 30 مارس نزدیکتر میشدیم با اخباری که راجع به جنگ و اردوگاه میرسید میدیدیم که احتمال تعبیر خواب دوستم خیلی خیلی کمه. ناگهان روز 29 مارس دوستم بیمار شد، تب شدیدی کرد. 30 مارس یعنی روزی که بهش وعده داده شده بود تو رویاش دچار هزیون شد و دچار بیهوشی شد و روز 31 مارس یعنی یک روز بعد از روز موعود مرد، ظاهراً از تیفوس ولی مرد. کسایی که رابطه نزدیک بین وضع روحی یه آدم، جرأت، امید یا بی‌جرأتی و ناامیدی یه آدم رو میدونن به خوبی آگاهن که دست شستن از جرأت و امید میتونه تأثیر کشنده داشته باشه، چنان که علت نهایی مرگ این دوست من این بود که اون آزادی رو که اون در انتظارش بود نتونست لمس کنه و اتفاق نیفتاد و در نتیجه او به شدت دچار نومیدی شد، که خب این مسئله خودش باعث شد که مقاومت بدنش در برابر تیفوس به طور ناگهانی پایین بیاد و موجب نابودی جانش شد. ایمان او به آینده و اراده او برای زیستن فلج شد و بدنش بیماری رو پذیرفت و سرانجام صدای عالم خواب به حقیقت پیوست. مشاهدات من از این یه مورد و نتایجی که از اونا گرفتم با یافته‌ها و مشاهدات سرپزشک اردوگاه کاملا مطابقت میکرد. اون میگفت میزان مرگ و میر از کریسمس 1944 تا سال نو 1945 بسیار بیشتر از قبل بوده. این پزشک معتقد بود توجیهی که برای این قوس سعودی میتونیم پیدا کنیم شرایط سخت بیگاری یا رژیم بدتر غذایی یا تغییر هوا یا شیوع بیماری های مصری نبود، بلکه فقط به این دلیل بود که اکثر زندانیا به این امید زنده بودن که فکر میکردن برای کریسمس دیگه به خونهشون برمیگردن و چون کریسمس نزدیک میشد و اصلا خبر امید بخشی دریافت نمیکردن میل به زندگی توشون هی کم و کمتر می شد و ناامیدی به وجودشون چیره می شد، که خب این ناامیدی تأثیر بسیار خطرناکی تو نیروی مقاومت جسمشون می زاشت و تعداد کثیری از اونا تلف می شدن. همونطوری که قبلا گفتم هر تلاشی برای حفظ نیروی درونی زندانی تو اردوگاه باید در جهت نشان دادن هدفی توی آینده انجام می شد. به عنوان آخرین جمله این قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا این جمله زیبا از نیچه رو تکرار میکنم: کسی که چرایی برای زیستنش داشته باشه از پس هر چگونه ای برمیاد. این قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا یعنی قسمت 14 اینجا به اتمام رسید. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و امیدوارم که قسمت‌های قبلی رو هم شنیده باشید و امیدوارم که اگه قسمت‌های بعدی هم در کار بود که دوست دارم باشه اونا رو هم گوش کنید. باقی بقایتان، جانم فدایتان. خیلی مخلصم. Thank you.